سرانجام پس از 8 روز درگیری میان شبه نظامیان اسلامگرای فلسطینی و اسرائیل در نوار غزه، تلاش‌های دیپلماتیک مصر نتیجه داد و شامگاه چهارشنبه 22 نوامبر دیشب آتش‌بس اعلام شد. در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی، محمد کامل عمر وزیر امور خارجه مصر و همتای آمریکاییش هیلاری کلینتون به طور رسمی توافق آتش‌بس را اعلام کردند و توسط رهبران اسرائیل و حماس مورد قرار گرفت. در این میان خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس پس از اعلام آتش‌بس از مصر و ایران قدردانی کرد. از مصر به دلیل تلاش‌های دیپلماتیک برای آتش‌بس و از ایران به دلیل مسلح کردن حماس. پیش از این موضوع ارسال سلاح و موشک از سوی مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی مطرح شده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفت: افتخار می‌کنیم حمایت ما از فلسطینی‌ها مالی و نظامی بوده است. سردار جعفری فرمانده سپاه هم تأکید کرد که ایران فناوری ساخت موشک رو به غزه فرستاده. ارسال موشک‌های فجر 5 که حماس هم اون رو تایید کرد. در میان لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا بر نقش ایران در بحران خاورمیانه تأکید کردند. فابیوس گفته است سلاحایی که فلسطینی‌ها علیه اسرائیل به کار می‌برند ساخت ایران است. مسئولیت ایران بسیار سنگین است. تونی بلر هم گفته رژیم ایران پشت همه حوادث غزه قرار دارد. برای بررسی بیشتر نقش ایران در مسلح کردن شبه نظامیان اسلامگرای فلسطینی از آقای علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار، نویسنده و کارشناس سیاسی در لندن می‌پرسم: به نظر شما هدف ایران از ارسال موشک و سلاح‌های دیگر بعد هم تایید اون از سوی مقام‌های سیاسی و نظامی این کشور به نوعی قدرت‌نمایی در مرزهای اسرائیل بوده؟
به اعتقاد من این کار جمهوری اسلامی در واقع دقیقاً بازی کردن در دست تندروهای اسرائیلی است. به معنای دیگر اگر کابینه آقای نتانیاهو در انتخابات بعد از برنده شدن یک کابینه جنگی باشه، چون به خصوص الان شاهد یک ائتلاف بسیار مستحکم بین ایشون و وزیر خارجه هستیم که دست راستی ترین و افراطی ترین نظر رو در درون دولت اسرائیل داره، اون وقت باید گفت که جمهوری اسلامی حقا برای اسرائیل همه نوع توجیه رو فراهم کرد تا اسرائیل بتونه مقصد اصلیش که همانا از بین بردن تأسیسات اتمی و نظامی ایران است به اون هدف رسیده. و حالا کسی نمیتونه اسرائیل رو انتقاد بکنه، برای اینکه شهروندان اسرائیلی در معرض خطری قرار گرفتن که پیش از این وجود نداشته. اسرائیلی ها در جریان حمله شون به لبنان و رویارویی با حزب الله متوجه شدن که تا چه حد جمهوری اسلامی با داشتن راه امن سوریه به لبنان موفق شده که وضعیت رزمی حزب الله رو بالا ببره، انواع و اقسام موشک‌هایی رو که بعضن تا 150 کیلومتر برد دارن به حزب الله بده. و حالا در جریان مبارزه با حماس در غزه هم اسرائیل متوجه شده که حماس نیز مسلح به سلاح‌هایی شده که در جنگ گذشته اونها رو دارا نبود. به معنای دیگر واحدهای قسام که اسرائیل آقای جعبری رهبرش رو در آغاز این رویارویی‌ها به قتل رسوند، اینها در گذشته از موشک‌های استفاده می‌کردند که موشک‌های دستساز خانگی بود، حد اکثر 7 تا 10 کیلومتر برد داشت و بسیار موشک‌های ساده‌ای بودند که با همون دانش اولیه در بعضی از گاراژ‌ها و کارگاه‌های فنی ساخته می‌شد. این بار هم ما وقتی صحبت از موشک فجر 5 و 6 می‌کنیم که 70 تا 80 کیلومتر برد داره، 1000 کیلو مواد منفجره هم می‌کنه و قابل هدایت هست، اسرائیل با یه پدیده تازه روبروست. به همین دلیل هم این بار دیدیم که اسرائیل تعداد قربانی داشت و این موشک‌ها دقت بیشتری داشتن و به هدف اصابت کردن در چند مورد. بنابراین اسرائیلی‌ها با یک پدیده جدید روبرو هستن. شاید علاقه آقای نتانیاهو به اینکه یک راه حلی پیدا بشه که در واقع همه بتونن بگن در این جنگ برنده بودن به همین دلیل است، چون اگر ایشون نبرد زمینی رو بخواد آغاز بکنه، اون وقت خیلی از امکانات پنهان حماس هم دوباره آشکار خواهد شد. جمهوری اسلامی گویا که اخیراً روابطش با حماس شکراب شده، اما از سال 2002 ارسال اسلحه برای حماس، آموزش افراد حماس رو پیگیری می‌کرده. دو راه هم برای رساندن به اسلحه وجود داشته، یکی از طریق سودان که کاروان‌های با شتر این سلاح‌ها رو وارد صحرای سینا می‌کردن و از اونجا توسط قاچاقچی‌ها و عواملی که اجیر شده بودن اینا از طریق تونل های پنهان وارد غزه می شود. موارد دیگر موشک هایی است که در کارگاه هایی که برای حزب الله در لبنان تعبیه شده در اونجا به صورت مونتاژ در آمده و درست شده و باز افرادی از حماس آموزشش رو دیدن. بعضی از این موشک ها به صورت قطعات جداگانه در بسته ها یا محموله های تجارتی که از لبنان به مصر می آمده و از آنجا به غزه به دست حماس رسیده. مجموع اینا رو شما در کنار هم بگذارید می بینید جمهوری اسلامی به عنوان یک عامل مستقیم این آتش افروزی و مسئولیت بزرگی بر عهده مسئولان جمهوری اسلامی است در کشتار مردم بیگناه غزه. هر کودکی که اونجا کشته میشه جمهوری اسلامی باید احساس گناه کنه، چون این موشک هاست که اسرائیل رو وادار به این واکنش بسیار عنیف و شدید کرده. این جنگ در واقع با حماس شروع نشد، این جنگ رو جمهوری اسلامی از طریق جهاد اسلامی انجام داد. این جهاد اسلامی بود که اولین موشک رو به اسرائیل زد و اسرائیلی ها رو وحشت زده کرد و حماس هم به خاطر کشته شدن جعبری به میدان کشیده شد و تلاش کرد از قدرت موشکی که در اختیارش استفاده بکنه. اینا همه نشان دهنده این است که حرفای آقای فابیوس وزیر خارجه فرانسه کاملا درسته. هر جا آتشی به پاس در خاورمیانه جمهوری اسلامی دستی در اون داره. نگاه کنیم به بحرین، به یمن، به لبنان، به سوریه که با تمام قدرت در کنار رژیمی در واقع فاشل و رژیمی که نه اعتباری نزد مردم داره نه در جهان در کنارش ایستاده و این رژیم رو در کشتار مردم سوریه یاری میکنه و حالا نیز مچش در غزه باز میشه. اول اگر به یاد بیاوریم آقای علایالدین بروجردی تکذیب کردند و بعد بعضی از فرماندهان سپاه تکذیب کردند. حالا آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران و سردار سرلشکر عزیز جعفری میگوید که خیر، ایران تکنولوژی ساخت این سلاح ها رو به غزه فرستاده، در حالی که نوع این موشک ها و چگونگی شلیک تمام اینها نشان دهنده آن است که با آموزش سپاه حماس این موشک ها رو نمیتونسته بسازه. با توجه به نبود تکنولوژی و نبود تجهیزاتی که برای ساخت یک موشکی با این خصائص و صفات در غزه موجود نیست و اینها سلاحهایی است کاملا مشخص ساخت صنایع هوافضای جمهوری اسلامی.
آقای نوری‌زاده، میشه گفت پس به این ترتیب که شما میفرمایید این جنگ اسرائیل به نوعی جنگ خلع سلاح است؟
اسرائیل در طول روزهای گذشته موفق شده که بخش عمده‌ای از پایگاه‌های موشکی و انبارهای موشکی حماس رو از بین ببره. از این نظر اسرائیلی‌ها مسلم احساس آسوده خیالی بیشتری می‌کنند، ولی هنوز معلوم نیست حماس همه موشک‌های خود رو از دست داده باشه یا همه رو پرتاب کرده باشه. یه وقتی یادم هست در جریان جنگ اسرائیل با لبنان حزب الله اعلام کرد 11,000 موشک در اختیار داره. تعداد صدها یا هزارها موشک حماس رو هنوز نمیدونیم، ولی به نظر میرسد که حماس ضربه‌های سنگینی خورده، چون موشک پراکنی‌های یکی دو روز اخیرش اون شدت و حدت روزهای نخست رو نداره.
در ماه ژوئن در اسرائیل و در ژانویه در ایران انتخابات برپا میشه و به گفته کارشناسان بعید به نظر میرسه در این مدت حمله‌ای به ایران صورت بگیره. آیا حمله به غزه به نظر شما میتونه بستری برای حمله اسرائیل به ایران باشه؟
البته ببینید، به نوعی میتوان گفت جمهوری اسلامی به یکی از هدفهاش رسید، یعنی نبرد غزه و آشوبی که در غزه برپاست از یک طرف سایه انداخت روی سوریه و حداقل رژیم سوریه برای چند روزی طرف توجه کامل عالمیان نبود، و از سوی دیگر جمهوری اسلامی احساس میکنه با توجه به ضرباتی که اسرائیل در این نبرد و رویارویی متحمل شده حداقل الان در اندیشه حمله به ایران نخواهد بود. این تقریبا یه چیز مسجله. حتی آقای لیبرمن هم علاقه من نیست الان قبل از انتخابات وارد یک نبرد با ایران بشن. بنابراین از این نظر میتوان گفت جمهوری اسلامی صورت مسئله رو تا حدی از نظر زمانی به نفع خودش تغییر داده، اما این به منزله آن نیست که بحران تموم شده یا خطر از سر جمهوری اسلامی گذشته، به هیچ وجه. من برعکس معتقدم که آقای نتانیاهو با تجاربی که کسب کرد و با حقایقی که نزدشون مسجل شد، الان بیش از هر زمانی احساس اقتدار میکنه که از حمایت افکار عمومی برخورداره. امروز روزنامه های اسرائیل و رادیو تلویزیون این کشور گزارش های منتشر میکردن که حکایت از این داشت که مردم میخوان نیروی زمینی وارد غزه بشه. هیچ وقت در اسرائیل اینقدر تمایل عمومی به نفع جنگ نبود، یه جنگ تمام عیار، برای اینکه مردم ترسیدن، مرتب به زیر پناهگاه رفتن برای اسرائیلیا دیرگاهی از یاد رفته بود. فقط در شهرهای مرزی بود، در لبنان، یعنی در شمال اسرائیل و جنوب لبنان، که گهگاه این اتفاق می افتاد. ولی الان در شهری مثل تل‌آویو، در بیت المقدس، در اسقلان، در خیلی از شهرهای دیگه این حالت ترس داره تجربه میشه. و بنابراین افکار عمومی با آقای نتانیاهو و لیبرمن و باراکه، و اگر اینا احساس بکنن موقعیت مناسبی دارن برای ضربه زدن به ایران، به اعتقاد من ساعتی درنگ نخواهند کرد.
و به کوتاهی، چون شما به مردم اسرائیل اشاره کردید، یه نگاهی هم به مردم ایران باید بکنیم که با وجود پوشش گسترده رسانه‌های دولتی، رادیو، تلویزیون و سایت‌های مختلف در مورد حمله اسرائیل به غزه، بعدم کشته شدن کودکان و زنان، مردم ایران در این میان کمتر واکنش نشان دادن. به نظر شما چرا؟
ببینید، مردم ایران شاهدن که رژیم جمهوری اسلامی دایه مهربان‌تر از مادر برای غزه و جنوب لبنان و جهاد اسلامی و حماس هست، ولی در مقابل برای خود ملت ایران به هیچ روی اعتبار اهمیت قائل نیست. یک وبلاگ نویس رو میبره و زیر شکنجه میکشه. مادر آقای بهشتی اعلام کرده که پسرش رو کشتن، و بنابراین مردم اینا رو دارن مشاهده میکنن. 9 میلیارد پول در اختیار رژیم سوریه گذاشته شده، صورت حسابی که از جیب ملت ایران برای آقای حسن نصرالله و جهاد اسلامی خرج شده سر به 1 میلیارد میزنه، و حالا آقای رمضان شله رهبر جهاد اسلامی اعلام میکنه از 2002 تا امروز تمام سلاح‌های سازمان‌های مقاومت به قول ایشون از سوی جمهوری اسلامی تأمین شده یا پولش رو داده. و خب این نشون دهنده اینه که مردم عصبانی هستند، ضمن اینکه مردم میگن مصائب و دردهای خود ملت ایران بیشتر از هر ملتی است. در چنگ یک رژیم مستبدی که هیچ ضابطه‌ای رو قبول نداره، فقط به بیرون از کشور توجه داره، اینا برای مردم طبیعتاً و یه حالتی ایجاد کرده که واقعا میخوام بگم اون سمپاتی انسانی رو که در برابر حوادثی ملت ایران داشت در سر تا سر جهان، اون احساسی رو که نسل جوان ما در اون زمان در رابطه با ویتنام داشت یا در رابطه با فلسطین، هیچ کدوم اونا وجود نداره. برعکس، اینا یه حالت انفعالی در مردم ایجاد میکنه و به نوعی مردم میگن خب چه بهتر، بگذارید دارو دسته تروریستی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن آسیب ببینن.